اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز، با عرض سلام، ژیلا سمی هستم با اخبار این ساعت. خبرگزاری دولتی عربستان سعودی میگوید 37 نفر در این کشور به اتهام ارتکاب جرایم مرتبط با تروریسم و افرادگرایی سر بریده شدند. بر اساس گزارش‌ها تمام این افراد شهروندان سعودی و اکثریت اهل تشیع بودند. حکومت عربستان یکی از این افراد را به صلیب کشیده و سر جدا شده یکی از اعدام شدگان را که اهل سنت بود برای هشداردهی به دیگران از یک پایه آویزان کرد. به نظر می رسد این سربریدن ها تنش های منطقوی و فرقه ای را بین عربستان سعودی و ایران افزایش دهد. عفو بین الملل با تایید این خبر گفت که افراد اعدام شده بعد از محاکمات دروغین و بر اساس اعترافاتی که از طریق شکنجه به دست آمده بود محکوم به مرگ شدند. زلزله که شدت آن 1.6 به مقیاس ریشتر بود منطقه آسام در شمال شرق هند را تکان داد. با گزارش اداره زمینشناسی امریکا، مرکز این زلزله در 113 کیلومتری شمال غرب شهر دبروگره در 30 کیلومتری عمق زمین موقعیت داشت. هنوز از خسارات و تلفات این زلزله گزارش در دست نیست. مقام‌های مصری می‌گویند رای دهندگان آن کشور تغییرات در قانون اساسی مصر را تایید کردند. با این تایید قدرت بیشتر در انحصار عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور مصر خواهد آمد و دوره حکومت او از 4 سال به 6 سال افزایش پیدا می‌کند. در عین حال السیسی می‌تواند برای یک دور دیگر کاندید انتخابات باشد. عفو بین الملل می‌گوید تغییر در قانون اساسی مصر معافیت از مجازات را برای ناقضین حقوق بشر به ویژه اگر این ناقضین نیروهای امنیتی باشند تقویت کرده و فضا را برای افزایش سرکوبی هایی که در حال حاضر در آن کشور وجود دارد مناسب تر می سازد. قرار است ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه روز پنجشنبه با کیم جونگ یون همتای کوریای شمالی خود دیدن کند. ترتیبات برای این نشست در شهر ولادیوستوک روسیه به خاطر ملحوظات امنیتی سری نگه داشته شده بود. یوری یوشاکوف مشاور کرملین گفت که گفتگوهای دو رهبر بیشتر روی بنبست برنامه هسته‌ای پیونگ یانگ معطوف خواهد بود. کیم دوبار با دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا دیدار و گفتگو کرده است، اما دیدار آخری که در ویتنام صورت گرفت ناکام شد، زیرا رهبر کوریای شمالی تقاضای رفع تعزیرات واشنگتن را داشت. اما برای آقای ترامپ میزان خلع سلاح هسته‌ای که پیشنهاد شده بود قابل قبول نبود. با گزارش رسانه‌های آفریقای جنوبی 33 نفر در اثر جاری شدن سیل و لغزش زمین در ولایت کوازوولو ناتل در شرق آن کشور جان خود را از دست دادند. بر اساس گزارش ها بارندگی شدیدی که از روز دوشنبه آغاز شده بود منجر به جاری شدن سیل در آن ولایت گردید. همچنان گفته می شود صدها خانه تنها در شهر دوربن در کنار بحر هند از ناحیه آبخیزی ها صدمه دیده است. و سازمان جهانی صحت می گوید مالوی اولین کشور جهان است که واکسین مالاریا را بر اطفال آن کشور تطبیق خواهد کرد. این واکسین که یگانه واکسین جواز یافته وقایه ملاریا است از هر 3 طفل یک طفل را وقایه خواهد کرد و کسانی که واکسین شدند احتمال دارد با علائم ملایم‌تر این مرض مواجه شوند. ملاریا سالانه 435,000 نفر را در سراسر جهان از بین می‌برد که بیشترین تلفات آن در اطفال زیر سن 5 سال و در کشورهای آفریقایی به ثبت رسیده است. دکتران می‌گویند این واکسن شاید کاملاً تاثیرگذار نباشد، اما حداقل توانایی محفوظ نگه داشتن جان ده‌ها هزار طفل را دارا می‌باشد. شنوندگان عزیز، با این خبر می‌رسیم به پایان اخبار از رادیو آشنا صدای آمریکا.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان. رادیو آشنا صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز، به بخش گزارش‌های برنامه این ساعت خوش آمدید. شماری از زنان تجارت پیشه در بامیان که در بخش‌های تولید لبنیات، صنایع دستی، خیاطی، دکانداری و فعالیت‌های زراعتی مصروف کار شدند می‌گویند که آنان با سرمایه اندک به کار آغاز کردند، اما اکنون توانستند آن را رشد داده و برای چندین زن دیگر نیز زمینه کار را فراهم کنند. ظفر بامیانی در این مورد گزارش می‌دهد.
52 نفر هست داریم که زیادتری این از خانوما به سرپرست.
خماری کاظمی یکی از زنان تجارت پیشه بامیان است که حدود 3 سال قبل با 30,000 افغانی سرمایه گذاری شخصی در مرکز شهر بامیان به فعالیت تجارتی کوچک آغاز کرده است. خانم کاظمی که حدود 30 سال سن دارد میگوید که کارش را با ایجاد یک کوپراتیف زراعتی مخصوص زنان آغاز کرده بود و حالا این کوپراتیف 10 عضو دارد که سرمایه هر خانم به 60,000 تا 300,000 افغانی میرسد.
تا 50,000 تا 60,000 مثلا بعضی از خانوم را میشناسیم که 2,00,000 تا 3,00,000 هم دارن. دیگه اینیا پس انداز هم دارن. از روی زمستان بعضی از خانوم هسته که ترشی، مربا، بعضی چیزا جر مخنم در فروش میره. یعنی خودش از اول از دوتا بوز شروع کرده، سه بوز شروع کرده. اینالی 20-25 تا بوز و گسپند و ایتو چیزا دارد.
صدها خانم بامیانی در سالهای اخیر در بخشهای مختلف زراعتی، تولید صنایع دستی، خیاطی، دکانداری و تولید لبنیات با کمک برخی نهادها مصروف فعالیت‌های تجارتی کوچک شدند. بلقیس و نسیمه نظری دو تن از زنان تجارت پیشه بامیان که در بخش صنایع دستی فعالیت دارند.
ما از 5,000 افغانی شروع کردم، در 50,000 رسید، از 50,000 شروع کردم و خانوما را مواد خام میرفتم از کابل میآوردم، باز میآوردم مواد خام برای خانوما، تیکه، کارگاه، نخ، سوزن میدادم که خانوما دخت دوز مکد و ایره میآوردم در دکان. یک وقتی در کال بازارچه در 50 و در ورس جور شده و در خود بامیان که خارای ما هر کدام اینا 20 خانم، 30 تا خانم امرایشون کار میکنه، در اقتصاد خانواده شون بسیار مفید شد، اقتصاد خانوادهشون پیش رفت.
دکاندار صنایع دستی بامیان، ما 9 سال میشه که دی ما وقت که ایر آغاز که ما قدر سرمایه نداشتیم، یک لگ 20,000 پا داشتیم، در سرمایه کم ما شغل آغاز کردیم. حالا خوب است، شکر است، ناشکری نشه، خوب است.
زنان تجارت پیشه بیشتر در مرکز بامیان، ولسوالی های یکاولنگ و پنجاب این ولایت فعالیت دارند. با تازگی مؤسسه صلح و برابری در بامیان به منظور رشد اقتصادی زنان در این ولایت یک کارگاه آموزشی حرفه‌ای خیاطی را برای بیش از 120 زن فراهم کرده است. خدیجه سفری مسئول این مؤسسه میگوید که این خانم‌ها در بخش‌های خیاطی، برک‌بافی و آرایشگری آموزش خواهند دید.
بعد از اینکه برنامه ختم شد، ما بر از اینا وسایل مورد نیاز کار که مهمترینش همین چرخ خیاطی هست در اختیارشون قرار می‌دیم تا بتونن که از او استفاده بکنن و همچنین در جریان تمرین وقتی که یاد میگیرن، ما میخواییم تولیدات از اینا را به فروش برسانیم تا برای خودشان یک پول پسنداز باشه که بتانن بعد از او دوباره برای سرمایه گذاری استفاده بکنن.
اتاقهای تجارت و صنایع بامیان میگوید که بیشتر این انجمنهای تجارتی کوچک زنان توانستند به خودکفایی اقتصادی برسند و از این طریق هزاران زن صاحب شغل شدند. علیرضا حسنزاده رئیس اتاقهای تجارت و صنایع بامیان میگوید
قناعت بخش بودن نسبت به سالهایی که قبلا که بود، فعلا قناعت بخش بودن و اکثریتشان مصروف تجارتهای کوچک در بازار بامیان هستند.
به گفته اتاقهای تجارت و صنایع بامیان، هر انجمن بیش از 22 عضو دارد. آگاهان میگویند که فعالیت های زنان در بخش های تجارت های کوچک بر علاوه این که آنان را به خودکفایی اقتصادی میرساند، برای رشد سطح زندگی خانواده هایشان نیز تاثیرات مثبت به جا میگذارد. ظفر بامیانی، رادیو آشنا صدای آمریکا، بامیان.
صحت برای همه. این برنامه با میزبانی قدیر مشرف درباره مشکلات صحی و حفظ و صحه اختصاص یافته است و تلاش می‌ورزد سطح آگاهی عامه را در جلوگیری از امراض بلند ببرد.
و وزارت زراعت آبیاری و مالداری افغانستان از کاهش 50% حاصلات زعفران خبر داده است. این وزارت با نشر خبرنامه گفته که عدم دسترسی دهاقین به طریقه های عصری کشت زعفران و نبود لوازم و ماشینالات پیشرفته از جمله عوامل عمده کاهش تولید زعفران در کشور می باشد. در رابطه با چگونگی و دلایل کاهش تولید زعفران، نسرین محمود عزیزی مصاحبه با آقای هاشم اسلمی، مشاور وزارت زراعت در بخش زعفران انجام داده که اینک پیشکش می شود.
جناب آقای اسلمی، طبق گزارشی که به دست ما رسیده، حاصلات زعفران از 4 کیلوگرم با 2.6 کیلوگرم در کشور. و این کاهش چطور رونما شده در مزارع زعفران افغانستان؟
علت کاهش مولدیت یکی است که سطح مزارع زیاد شده. قبلا که بود دهاقین در یک جریب نیم جریب کمتر کشت میکردن 1000 متر 2000 متر، و حالا بعض دهاقین هستن اینا تا 20 اکر هم کشت دارن. یکی سطح زیر کشت افزایش پیدا کرده، عدم رسیدگی به مواد غذایی است. کودی که به افغانستان است از نظر کیفیت درست نیست. آزمایش های لابراتوار های خاک کم داریم که خاک تست کنه که چی مواد در ضرورت داره. این مسئله دوم است. مسئله سوم از پیاز که دهاقین استفاده می کنن، متاسفانه که از پیاز هنوز تولید پیاز اصلاح شده در افغانستان شروع نشده و اکثر دهاقین ما از پیاز های استفاده می کنن که این پیاز ها از نظر اندازه خورد است، در حالی که برای که حاصل خوب باشه باید حداقل یک پیازی که کش میشه 10 گرم وزن داشته باشه.
در گرما گرم مارکت های بین المللی که تقاضایشان بسیار زیاد شده در برابر خرید زعفران افغانستان، اینطور یک نقیصه که با وجود می آید، شما چی فکر میکنین باید یک برنامه وسیع به همکاری وزارت زراعت گرفته شود که این مزارع و پیاز درست گرفته شود و کود درست در اختیار زارعین گذاشته شود؟ این نقیصه چی وقت رفع خواهد شد؟
دقیقاً ما از سال گذشته 2 تا برنامه روی دست گرفتیم که مولدیت مزارع زعفران افزایش پیدا کنه. برنامه اولی از مزارع جدید که ایجاد مزارع استاندارد تولید زعفران.
شما چه فکر میکنین که در یک هکتار زمین چقدر زعفران باید تولید شود؟
در یک هکتار حداقل 8 تا 10 کیلو در سال زعفران تولید کنه. یک برنامه است و همچنین ما حدود 6000 هکتار مزارع موجود زعفران ما برای اینا هم برنامه گذاشتیم که تولید اینا از 2.5 کیلو حداقل به 5 کیلو افزایش پیدا کنه. و این برنامه اجرایی برنامه از سال گذشته شروع شده و امسال هم این برنامه روی دست هست که انشالله اجرا بشه و این نقیصه رفع بشه.
اما در بحث مولدیت زعفران، درآمد دهاقین باید زیاد باشه. در این قسمت چی مشوقهای برای دهاقین روی دست گرفته شده؟
ما میخواییم که درآمد دهقان بیشتر از اینکه هست باشه. دهاقین خوشبختانه که برنامه های تشویقی بسیار زیاده در حد که نیاز دهاقین باشه برای اونا از طرف وزارت زراعت و همچنین مؤسسات بین المللی مؤسسات همکار ارائه میشه که شامل آموزش هست، پیاز زعفران است، بعد وسایل پروسس هست، دستگاه های خوشکن هست و حتی در بعض موارد سفرهای علمی، سفرهای بازدیدهای از کشورهای است که اونا زعفران تولید میکنن. اینا خدمات سرویس هست که برای دهاقین ارائه میشه و همچنین کوشش شده از دو سال گذشته و همچنین امسال که تمام دهاقین در قالب انجمن ها اینا متشکل بشن در گروپ ها و دسته ها که بتانند از امکاناتی که دارن بهتر استفاده کنن.
پس امی کاهشی را که ما در آغاز سرش صحبت کردیم، کمکاری از کدام بخش بوده؟ کدام ارگان در قسمت کمکاری کرده که این حاصلات کم شده؟
دلیل اصلی این که کاهش پیدا کرده ای است که سطح مزارع کلان شده. قبلا مزارع خرد بود، داغین خوب رسیدگی میکردن و حالا مزارع زیاد شده. و یکی هم مشکلی که ما داریم بیشتر مشکل خود دهاقین هست که توصیه های به اصطلاح فنی و اینا رو به کار نمیگیرن. این هم از مشکل است که دهاقین دارن، یعنی از کود حیوانی استفاده نمیکنن چون خاک افغانستان، خاکای افغانستان متاسفانه که با
با کمبود مواد عضوی روبرو است و دهاخین هم کود حیوانی کمبود دارن یا برای سوخت استفاده میکنن. این هم دلیل دیگه است که باعث میشه مواد عضوی کم بشه و حاصل زعفران کاهش پیدا کنه. و همچنین در بخش تحقیقات ما یک مقدار هنوز تحقیقات ما جوابگوی نیاز دهاخین نیست. مثلا باید چه وقت آبیاری کنن، چه تعداد آبیاری کنن، چه مقدار کود نیاز دارن، چه نوع کود نیاز دارن. اینا هم سر خاکای ما هنوز تحقیقات صورت نگرفتن. تقریبا یک بخش از این مشکلات به تحقیقات برمیگرده و بخش از عمده از کمکاری هم به دهاخین ما تولید کنندگان. متاسفانه که در افغانستان زعفران هنوز نوپا هست، جدید هست و حتی کشورهایی که 80-30 سال 40 سال از زعفران تولید میکنن بازم از نظر مؤلفیت، از نظر پروسس و مسائل تحقیقاتی مشکل دارن. لذا این مشکلات ما توقع داریم از سکتور خصوصی، از دهاخین تا دست به دست هم بدن با وزارت زراعت این مشکلات انشاءالله حل بشه.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
تاجران و کسبکاران ولایت کندز میگویند که جنگ به کاروبارانان صدمه زده و اگر در جریان درگیری ها از سرمایه های مردم حراست نشود، سرمایه گذاران افغان شهر کندز را ترک خواهند کرد. گزارش گلرحیم نیازمند، خبرنگار صدای امریکا را از قدیر مشرف با هم میشنویم.
سرمایه گذاران و تجاران کندز با انتقاد از وضعیت امنیتی داران ولایت میگویند که اکنون دامنه جنگ از ولسوالی ها به مرکز ولایت سرایت کرده و در جریان جنگ سرمایه ها و گدام های تجاری آنان مسئول نمی ماند. آنان از آن می دارند که حتی اگر یک شلیک هم به هدف جنگ و درگیری در شهر صورت می گیرد، صدمه و آسیب آن متوجه سرمایه گذاران و مردم عام است و اگر سرمایه های آنان حفاظت نشود، یک باری دیگر آن متشبیسین که در چند سال اخیر در شهر سرمایه گذاری کرده اند ولایت کندز را ترک خواهند کرد. عبدالمتین یک تن از سرمایه گذاران است که از نارامی و درگیری های اخیر در شهر کندز متضرر شده است. یک هفته قبل گدام گاز مایع متین در اثر درگیری های شهر کندز از بین رفت.
دا یوازې دا مشکلات دی منګه نسید 30 نفر دا رقم مشکلات دی نو تنگونم دی
این تنها مشکل ما نیست، صدها تن همین مشکل را دارند. چند هفته پیش در بغلان یک تانکر مرا هدف قرار دادند، آتش گرفت و 65000 دلار نقص کردم و 70000 هم اینجا در شهر خسارمند شدم.
عبدالمتین میگوید همه این پول را به قرض در کار انداخته و اگر مسئولیت سرمایه های آنان تامین نشود این همه پول را چگونه دوباره به دست آورد. باشندگان کندز این را هم میگویند که افراد مسلح گروه طالبان بیشتر اوقات از منازل مردم و گدامهای تجاران به عنوان سنگر و سپر استفاده میکنند. با از دست دادن سرمایه در اثر درگیری ها متشبیسین از خدمات بیمه برخوردار نیستند و مجبورند همه از ضرر مالی را خود متقبل شوند که از توان آنان در اکثر اوقات بیرون است. عبدالمتین تاجر شهر کندز به طور ضمنی سؤال را از مسئولین حکومت مطرح می کند که کدام مرجع جبران خساره سرمایه گذاری آنان را پرداخت می کند.
کله دا جنگ شروع سی راسی دماپ شرکت کی د کالم
سره وخت جنگ آغاز می شود، افراد مسلح در گودام و روبروی منزل من سنگر می گیرند. در رد و بدل مرمی منزل من آسیب می بیند. مردم ملت را در بدر کردند. دلیل سوختن شرکت من همین گلوله‌باری دولت بر مخالفان و برعکس بود.
باشندگان این شهر تاکید می‌ورزند که ناامنی‌ها و جنگ‌های وقفه‌ای در شهر و حومه آن نه تنها بر روال زندگی آنان تأثیر ناگوار گذاشته، بلکه مانع انکشاف و احیای مجدد شهر نیز می‌شود. اما حملات گروه‌های تندرو و شورشی یگانه منبع ضرر برای متشبثین نیست. زورمندان این ولایت به نوبه خود در کاهش سرمایه‌گذاری در کندز نقش دارند. شماره شهروندان کندز مثل محمد آصف میگوید که جنگجویان طالبان و برخی افراد مسلح زورمند از برخی تجاران و شرکت های تجارتی پول می گیرند.
جنگ و ناامنی مشکلات فراوان را در کندز ایجاد کرده است. فابریکا و کسب و کار متضرر شده است. ساختمان شرکت ها تخریب شد. کارمندان آن شرکت ها اختطاف شدند و حتی زخمی و کشته شدند. اکنون هم از جانب طالبان و زورمندان از مالک شرکت ها مالی اخذ می شود. همین دلایل است که سرمایه گذاران نمی خواهند بیش از این در داخل شهر فعالیت کنند و سرمایه و کاروبار خود را رها کرده و شهر را ترک می کنند.
اما منظور سنگزی فرمانده امنیه ولایت کندز می گوید او اجازه نخواهد داد سرنوشت چند سال پیش ولایت کندز یک باری دیگر تکرار شود.
در زگ زور تو حکومت زخ پلید تان مخی ولاری مخبل سر ملاس نیوله.
من تعهد میدم که سر خود را پیشتر از شما در خط مقدم گذاشتم. پس مطمئن باش تا زمانی که کشته نشدم شکست را نمیپذیرم. از همین رادیو به شما اطمینان میدهم که از هر لحاظ خاطر جمع باشید.
در چند ماه اخیر یک باری دیگر تجاران در شهر کندز به سرمایه گذاری آغاز کردند. آنان از مسئولین امنیتی می خواهند تا امنیت شهر و حومه آن را تامین کنند تا به کسب و کار و تجارت آنان آسیب و ضرری نرسد.
صدای آمریکا در رسانه های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسند. شنونده رادیو آشنا باشید.
تنها در ایالات متحده حدود 1 میلیون نفر معلول در خوردن غذا نیاز به کمک دارد. به همین منظور پژوهشگران پوهنتون واشنگتن در تلاش ساختن ربات هوشمند هستند تا افراد معلول را در بخش خوردن غذا کمک کنند. برگردان گزارش خبرگزاری رویترز را در این مورد از داوود صدیقی میشنویم.
عالی است. آماده هستم. ربات با همین کلمات پژوهشگران پوهنتون واشنگتن را آگاه میکند که برای خوردن غذا آماده شوند. ربات با صدای مکانیکی میگوید آماده هستید؟ میخواهم مطمئن شوم که روی شما را دیدم میتوانم. و سپس یک پارچه خربوزه را از قاب برداشته و در مقابل دهن کاربر قرار میدهد. به محضی که میوه از پنجه گرفته می شود، بازوی روباتیک این روند را از سر آغاز می کند. تاپو مایوک باچرجی، پژوهشگر پوهنتون واشنگتن در رابطه به عمل کرده این ربات چنین می گوید.
در این تکنولوژی ما از قابلیت حس کردن چندگانه استفاده می کنیم که شامل دید و تکنولوژی هاپتیک می باشد که اشیا را لمس می کند. تا توسط آن بتوانیم غذا را در پنجه برداریم و به کاربر بخورانیم.
سیدارتا سیرینواستا مسئول این پروژه میگوید که تنها سخت افزار این ربات منحصر به فرد نیست، بلکه نرم افزار آن نیز ویژگی های دارد.
تمرکز اصلی ما این است که بتوانیم در سخت افزار موجود از هوش مصنوعی و فراگیری ماشین استفاده کنیم تا کارهای فوق العاده و فراتر از توانایی انسان را با آن انجام دهیم.
یک کمره نیز در این بازوی روباتیک جابجا شده تا با استفاده از دید کامپیوتری و فراگیری ماشین پارچه های میوه را شناسایی کند و فرمان لفظی کاربر را عملی کند. کمره چشمها، بینی و از همه مهمتر دهن کاربر را شناسایی می کند و حتی اگر کاربر حرکت هم کند، ربات می تواند کار خود را انجام دهد. آقای باچرجی می گوید که کار ربات در ظاهر ساده به نظر می رسد ولی بسیار پیچیده است.
خوردن غذایی که شکل مشخص ندارد در واقع یک کار پیچیده است. زیرا این یک چیز است که شکل آن تغییر می کند و مشکل است برای آن از قبل نمونه سازی شود. ما در تلاش یافتن بهترین روش هستیم تا موفقانه غذا را برداریم و سپس کاربر بتواند با آسانی آن را بخورد.
این ربات تا هنوز در مراحل ابتدایی قرار دارد و نمی تواند کار خود را به دقت انجام دهد. آقای سیرینواستا مسئول این پروژه می گوید که کامل کردن این سیستم به سالها وقت نیاز دارد و آنها در تلاش یک روی کرده فراگیر هستند.
ما کد نرم افزار و همچنان سخت افزار را باز می‌مانیم تا یک اجتماع را از مجموعه پژوهشگران به میان بیاوریم که علاقمند کار در بخش مشکل خوراندن غذا و مراقبت‌های کمکی باشند.
نظر به آمار سال 2010 در ایالات متحده 1 میلیون نفر برای خوردن غذا نیاز دارند تا فرد دیگری کمکشان کند. این آمار نیازمندی به چنین ربات‌ها را واضح می‌سازد. پژوهشگران پوهنتون واشنگتن امیدوارند به زودی بتوانند این دست روباتیک را طوری آموزش دهند که پارچه های کوچک غذا را نیز بردارد.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
قانونگذاران و مقام‌ها در کامرون فیصلنامه پارلمان اتحادیه اروپا را در مورد پال بیا رئیس جمهور این کشور محکوم کردند. بر اساس فیصله پارلمان اروپا، نظامیان حکومت پالبیا مخالفان حکومت این کشور را سرکوب می کنند و این اقدام حقوق بشر و دموکراسی را در این کشور آفریقای مرکزی با تهدید مواجه کرده است. جزئیات بیشتر این گزارش را فاطمه حسینی تقدیم می کند.
اعضای اسامبله ملی کامرون و سنای آن کشور روز دوشنبه فیصله نامه اتحادیه اروپا را به مثابه یک تهدید تلقی کردند. کوی جبریل رئیس اسامبله ملی کامرون در واکنش به فیصله نامه اتحادیه اروپا گفته است که نظامیان کشورش به خاطر دفاع از شهروندان بیگناه نباید مقصر دانسته شوند.
او میگوید که پارلمان اتحادیه اروپا نمیتواند نظامیان کامرون را مقصر بداند. پارلمان اتحادیه اروپا به درستی میداند که قوای آن کشور از شهروندان بیگناه در برابر بربریت و جرایم جنگی که دهشت افغانان مرتکب شدند و خود را جدایی طلب تلقی میکنند دفاع میکند.
پارلمان اتحادیه اروپا به تاریخ 18 ماه اپریل فیصله نامه ای را تصویب کرد و طی آن اعمال مزنون مانند شکنجه، ناپدید شدن اجباری افراد، کشتارهای فراقضایی را به شدت محکوم کرد که قوای نظامی آن کشور و جدایی طلبان مرتکب می شوند. این اتحادیه از مقامهای کامرونی خواسته است تا آنچه استفاده گسترده از قوای قهریه توسط قوای کامرون صورت می گیرد خاتمه یابد. رنی امناول سادی سخنگوی حکومت کامرون میگوید که فیصله پارلمان اتحادیه اروپا جانبداران است و هدفش بی‌ثباتی در کامرون است.
حکومت کامرون از اساس با این فیصله پارلمان اتحادیه اروپا مخالف است و خشم خود را نسبت به عملکرد جانبدارانه یا توأم با تهدید ابراز میکند. فیصله ای که بر ضد مقامهای کامرونی و قوای دفاعی و امنیتی ما صورت گرفته است.
آقای سادی همچنین گفت که پاول بیا رئیس جمهور کنونی کامرون برنده انتخابات ریاست جمهوری در 17 اکتبر 2018 شد. اما موریس کامتور رهبر حزب مخالف آن کشور میگوید که انتخابات آن کشور با تقلب همراه بوده و آقای بیا را پیروز انتخابات تلقی نمی کند. حکومت کامرون آقای کامتو و حدود 200 تن از حامیان او را پس از اعتراضات در مورد نتایج انتخابات سال گذشته دستگیر کرد. افراد دستگیر شده با 8 اتهام از جمله خیانت مواجهند و در صورتی که گناهکار تلقی شوند آنان ممکن با مجازات مرگ مواجه شوند. اما فیصله نامه پارلمان اتحادیه اروپا خواهان رهایی افراد توقیف حزب مخالف آن کشور است. جبهه دموکراتیک اجتماعی که عمدترین حزب مخالف کامرون تلقی می شود با نشر اعلامیه‌ای گفته است که با فیصله نامه پارلمان اتحادیه اروپا موافق است. در همین حال ادوارد انفور یکی از فعالان حقوق میگوید که حکومت کامرون تا حال از خود حسن نیت نشان نداده است تا بحران پیش آمده در آن کشور حل شود و از جامعه بین المللی خواسته است تا دست به کار شود و سوی رفتار نیروهای وفادار به رئیس جمهور بیا را خاتمه بخشد.
اگر شما خواهان حسنیت هستید برای مردم بگویید که سلاح را به زمین گذاشته ایم و نظامیان خود را عقب کشیده ایم و سربازان دوباره به پایگاه هایشان برگشتند. سپس ما می توانیم گفتگو و دیالوگ را آغاز کنیم.
سازمان عفو بین المللی و دیدبان حقوق بشر نیز از حکومت کامرون خواست است تا همه معترضان صلح آمیز به شمول کامتو را از قید آزاد کند. این سازمان ها همچنین از حکومت کامرون خواست است تا بحران جدایی طلبان را حل کند. بحرانی که موجب بیجا شدن 500 هزار نفر شده و سال 2016 به این سو سبب کشتار حداقل 1000 نفر در آن کشور شده است.
صدای امریکا هفت شام تا هفت صبح FM 100.5 و موج متوسط 1296.
شنوندگان عزیز، برنامه های رادیو آشنا صدای آمریکا در همین جا به پایان میرسد. تا چند لحظه دیگر همکاران ما از رادیو آزادی از پراگ برنامه هایشان را آغاز خواهند کرد. روزتان خوش، خدا نگهدار.